اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد بعجل فرج، و علی اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لنرسل علیهم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. عرض سلام و ادب خدمت عزیزان، خانم ها و آیان، و ابراز خرسندی از این که باز هم بعد از وقفه این که دست داد، توفیقی است که انشاءالله مباحث هفتگی تفسیر رو از این نوبت معذر مبارکتون آغاز کنیم. و با توجه به این که در دهه پایانی ماه صفر و ایام رحلت نبی مکرم اسلام به شهادت دو فرزند بزرگوار ایشان، آیات بینات سوره مبارکه زاریات را مطرح می کردیم و تا آیه 33 مباحث گفته شد، مناسب دیدم که انشاءالله ادامه این آیات را خدمت عزیزان پیگیری کنیم و به انجام برسانیم. سخن به اینجا رسید که بعد از بیان هل اتاک حدیث و ضیف ابراهیم المکرمین، بعد از ماجرای بسیار آموزنده و زیبای میهمانان ابراهیم که شرح و تفصیل آن رفت، در انتهای اون بعد از اون که آمدند این فرشتگان الهی و بشارت به ابراهیم داده شد، حضرت ابراهیم دانست که این بزرگواران، این ملائکه الهی، هنگامی که تمثل پیدا کردند و در قالب انسانی گونه ظاهر شدند، بر او برای کار مهم می آمدند و این فرستادگان مکرم و ویژه الهی برای کار ساده ای نیامدند. به همین خاطر پرسید که فما خطبکم ایها المرسلون، اون کار جدی شما چیست و به چه کاری آمده اید؟ قالوا انا رسلنا الی قوم مجرمین، توضیح دادیم، گفتند ما رسالت یافتیم، مأموریت داریم به سوی قوم مجرم. نهایت بریدگی و قطع ارتباط از خداوند رو قرآن جرم میگوید و کسی که چنین میکند نام اون مجرم است، یعنی کسانی که دیگه به بالاترین حد از ارتکاب زشتی ها و پلشتی ها رسیدند. اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ، تا آن که بر سر آنها ما بالاخره برای آنها بیاریم و برای آنها ارسال کنیم از سوی خداوند حجاره از تین، سنگ هایی از تین و گل، حجارتن من تین. توضیح دادیم اینها رو و در آیات دیگر قرآن، یعنی در سوره مبارکه حجر که این ماجرا مطرح میشه، اونجا اشاره به آن می شود که من سجین، فامترنا علیهم حجارة من سجین، بر آنها بارانیدیم از سنگ های سجین، که کلمه سجین آشناست برای دوستان، سنگ و گل سجین، سنگل سنگ و گل سجین است، یعنی اون به اصطلاح سنگ هایی که اینها به شکل سریع پخته میشه، حالا ممکنه به شکل طبیعی است یا مصنوعی است. مصنوعی اون همانی است که ما گاه می‌بینید در تبخ و پختن آجرها چنین اتفاقی می‌افتد و خروجی اون سنگل است، سجیل است. گاهی هم که در نظام طبیعی مانند سنگ‌های آتش‌فشانی یا غیره چنین اتفاقاتی می‌افتد. لنرسل علیهم حجارة من طین مسومة عند ربک لل مصرفین. تا اینجا گفتیم خدمت دوستان که این سنگ هایی که می آوریم ما، اینها مسومه است، هر کدام سوم، سوم با سین سوم و سومه به معنای نشانه از ماده وسم، همریشه با یعنی معنایی با وسم. اینها سنگ هایی که می آوریم همه مسومه است، به بیان اینها کد و گذاری شده است، هر کدام مشخص است که بر سر چه کسی می بارد و خداوند برای چه کسی قرار داده است از این جماعت. اما کلیت مطلب این است که مسومتن عند ربک للمصرفین، اینها کد گذاری و شماره گذاری و علامت گذاری شده است برای مصرفین. به اینجا که رسید دیگه ما توفیق گفتن ادامه آیات دست نداد، از همینجا اشاره میکنم مختصری در این مورد و فاخرجنا رو پیگیری میکنیم اصل سخن رو. فرمود برای مصرفین، در آیه قبل فرمود ما مأموریت به سوی قوم مجرم داریم، اینجا میفرماد مصرفین، تعبیر دومی از اون جماعت میکند. مشخص میشه که جرمی که این گروه و این قوم به خاطر آن محکوم به چنین مجازاتی از سوی خداوند و نابودی هستند اسراف است، که اینها مصرفی هستند که به جرم اسراف الان محکوم به عقوبت و عذاب سهمگین الهی شدند. اما خب استهزار دارید، همونجا هم پایان عرایض در اون نوبت عرض کردم در انتهای ماه صفر که کلمه اسراف گاه در یه بازه محدود و در یه فضای خردی در ذهن ما شکل می گیرد، یعنی اسراف رو نوعاً در مسائل اقتصادی می گنجانیم و اون رو هم ممکنه در حوزه خوردنی ها و امثال اینها بیشتر می بینیم. یعنی عرف اجتماعی ما وقتی که اسراف رو می شنبن یعنی این که مثلا میزان غذا در این سفره زیاد است یا باقی مانده است مثلا، و اصرار هم می برزن که این غذا رو میل کنید به الا اسراف می شه. و تتمه سفره اگر مانده است و این احیانا دور ریخته می شه، این رو تعبیر اسراف می کنند. دیگه این بیشترین مرزهای اسراف ممکنه در ذهن جماعتی در همین سطح خرد دیده میشه. و حال اینکه مفهوم اسراف در قرآن یه مفهوم بسیار کلان و بزرگی است که از وجود و جان انسان آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه. یعنی گاه در قرآن میبینید اسراف در مورد خود وجود انسانها به کار برده میشه. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگانی که بر نفس خودتون اسراف کردید، یعنی وجودش رو انسان اسراف میکند. خب کلمه اسراف به لحاظ لغت میدانیم مجاوزت الحد است، گذشتن از مرزها و حدود است، یعنی هنگامی که انسان در تعامل با خیشتن خیش مرزهای الهی رو میدرد، پشت سر میگذارد حدود الهی رو، بیباکانه طی میکند و در جایی که نباید باشد هست، کاری رو که نباید بکند میکند، آنچه نباید بگوید میگوید، اون حدود و استانداردهای الهی رو رعایت نمیکنه، این انسان میشه مصرف. وجود خودش رو اسراف کرده است، یعنی وجود خودش رو باخته است و به تباهی داده است متاسفانه و از مرزها و اندازه‌های بشری خارج شده. گاه کار مصرفین همان می شود که اولئک کل انعام، همانی که قرآن بازگو می کنه، یعنی از حد انسانی خارج شده و به حد حیوانی رسیده است، این مصرف است. این اما این اسراف در مورد انسان در سه حوزه وجود دارد، یعنی گاه ما اسراف در حوزه باورها و عقایدمون داریم، گاه اسراف در حوزه ویژگی ها و خصلت های انسان هاست، گاه اسراف در حوزه رفتارهای ما آدمیان است. در سه حوزه ما اسراف داریم، از این حدود میگذریم، یعنی گاه در محدوده باورهاست، اینکه در یه عقیده ای و در یه تفکری انسانها حدود و مرزها رو طی میکنن، گذار میکنند از این مرزها و به آفتی گرفتار میآید فرد و اجتماع بشری که در طول تاریخ تاوان بسیاری انسانها داده اند و افراطگری ها و اسرافگری های در حوزه عقیده رو شاهد بودیم متاسفانه که کم نبوده است. نهله های مختلف فکری در میان جامعه بشری که شکل گرفته است، مکتب ها، مرام ها، اسم هایی که ریشه اون رو که نگاه می کنید افراط در تفکر و اندیشه است، یعنی به لحاظ این که در یه حوزه افراطیگری و اسرافیگری کردند انسان ها، یه تفکری، یه مکتبی، یه مرامی پیش آمد که معلاصف چه قرامتی رو بر روی دست انسان‌ها در طول تاریخ گذارده است و خسارت‌های بسیاری رو به بار آورده است. حالا میخواد این از نهله های کلامی مثلا فرض بفرمایید آشنای برای دوستان در میان طوائف مسلمانی باشد، از اعتزالیت و اشعریت بگیرید و همینطوری رو برید تا نمیدانم سورالیسم و رئالیسم و ار مدرنیتو و پسا مدرنو، برید همین افراط و تفریط هایی که بشر تاب و بازتاب در طول تاریخ دیده است. گاهی این اسراف در حوزه ویژگی های اخلاقی انسان هاست، خصلت ها و صفات انسانی است. یعنی یه صفت در وجود انسان گاه اون حدود و مرزهای تعیین شده و تعریف شده فطری، عقلانی و الهی شده ای می کند. به انسان ها این صفت رو نمی توانند کنترل کنند در وجود خودشون. خب متاسفانه این ممکنه دیگه سر بر می آورد و این افراط و اسراف در صفات کار به جایی می کشد که الشیء اذا جاوز حده انعکس بضده، وارونه می شه و اثر معکوس می گذارد. حالا ممکنه این صفت در وجود انسان تصور بفرمایید مثلا یه صفت مهربانی و دوستی و مهرورزی باشه، اصلا من دیگه محبوب ترین نکته رو میگم، محبت باشه. افراط در محبت عزیزان، اون شدت در محبت گاه به جایی می رسد که حب و کل شیء یعمی و یسم، محبت افراطی تو به عشقی به تعبیر امیر المومنین کرت می کند و کورت می کند. من عشق شیئن اعشق و سره و امرز قلبه، هر کسی که به عشق افراطی گرفتار می شود به تعبیر امام به جایی می رسد که چشم او نابینا و قلب او متاسفانه به مفسده گرفتار می شه، در انتخاب کجروی می کند و راه رو ثواب و درست نمی ره. افراط در محبت عزیزان، این اسراف در محبت است، اسرافگری در محبت است. یعنی از حدود محبت معقول هنگامی که عشق و محبت منفک از عقل و خرد در وجود انسان جولان میکند و میدانداری میکند، این میشه افراط. اسراف در محبت نتیجهش معکوس خواهد و یا جدنا انا قتیل المحبتی میشه دیگه، بالاخره انسان کشته محبت میشه دیگه. گاهی ممکن است این اسراف در حوزه انسان در رفتارهای آدمیان باشد. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. بندگان شایسته و تربیت شده الهی کسانی هستند که در رفتار اقتصادی خودشون و در هزینه کردشون اینها نه اسراف دارند نه اقتار دارند. در این رفتار قرآن اسراف رو مطرح می‌کند. همان می شود که ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط. اگر انسان در هزینه کردن افراط کند و اسراف کند، نام اون چی میشه؟ ولنگاری اقتصادی میشه، به تعبیر عامیانه ریخت و پاش اقتصادی میشه و تضییع نعمت‌های الهی است. نام شرعی اون می شود، اوجش میشه تبذیر، فراتر از اسراف دیگه اوجش قلش میشه تبذیر. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، دیگه این ریخت و پاش های غیر معقول انسان رو میبرد به سبک و سوی شباهت شیطان و رفتار شیطانی رو داشتن و نشان دادن. خب پس این اسراف رو وقتی که نگاه میکنیم در حوزه انسان، ممکنه گاه در عقاید ما باشد، گاه ممکن است در ویژگی ها و صفات درونی انسان باشد، گاه در رفتارهای ما آدمیان. این سه مقوله است که ما گرفتار اسراف و گذار از حدود و مرزها میشیم و نتیجه اون هم متاسفانه به زیر آمدن است. گاه این اسراف از حوزه فردی به حوزه اجتماعی و تعاملات اجتماعی انسان کشیده میشه. یعنی ممکنه در روابط حقوقی انسانها، در روابط اخلاقی انسانها با یکدیگر، انسانها دچار این اسراف میشن، این گذار از حد میشن. همانی که رد پای اون رو در قرآن میبینیم که فمن قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اگر کسی کشته میشه، خداوند برای ولی دم او و صاحب خون او اختیار قرار میدهد که میتواند قصاص کند، میتواند عفو کند، میتواند دیه بستاند و رفتار خاص دقیق خودش رو انجام بده. اما فلا یسرف فی القتل، مباد اسراف در قتل بکند، نکند از او حدود اجرای عدالت خارج بشه. خب اسراف در قتل، قتل و غیر قاتل، کسی رو بکشن که قاتل نیست، به جای یه نفر پنج نفر رو بکشن، به جای کشتن شکنجه بدن، مسله کنن، بعد بکشن، تمام اینها میشه مصادیق اسراف و از حدود گذر کردن و نهی الهی مستقیما به اونها میخوره. خب پس میبینیم مفهوم اسراف خیلی دامنه دار است و تمام حوزه های زندگی انسان رو در بر میگیره. من به همینجا متوقف میشم، اگه ادامه بدم باید بحث اسراف رو فقط در این نوبت خدمت دوستان عزیز بگیم و گاهی در سوره مبارکه اسراف و امثال اونها بسط و توسعه بیشتری به این بحث دادیم و مطرح شده است خدمت بزرگواران و عزیزان. اما یکی از این حوزه های اسراف حوزه در غرایز جنسی و رفتارهای جنسی انسان است که اون چه مربوط در این آیه شریف است اینه: این جماعتی که الان مصومتن عند ربک للمصرفین، خداوند داره این جماعت رو مصرف مطرح میکند، اینها کیان میشناسی؟ اینها ساکنان سرزمینی هستند که در میان تاریخ باستان کاملا مشخص و روشن است چه به لحاظ تاریخ جغرافیای باستانی دینی، یعنی در عهد عتیق و جدید در بایبل و چه در متن قرآن کریم و خارج از اون در نه جغرافیای مرسوم متداول بشری، نه اونجا که رنگ و بوی دینی دارد، یعنی در منطقه اگر امروز دنیای خودمون ترسیم میکنیم در قسمت غربی اردن، کشور اردن، منطقه‌ای که کنار بحرالمیت قرار دارد و آثار باستانی شهرهای متعدد نزدیک به همی در آنجا دیده میشه، یه منطقه‌ای که 4-5 شهر با مرکزیت صدوم، مدینه و شهر صدوم، شهر باستانی صدوم در آنجا وجود داشت که شهر بندری بود. این مصرفین ساکن سرزمین صدومند، کسانی که بزرگ مرد الهی لوط نبی بر اینها اومده است برای هدایت و رسالتشون، همان لوط که پیامبر تبلیغی است در خدمت ابراهیم. آمن معه لوط، با ابراهیم ایمان آورده است، به ابراهیم ایمان آورده است و از سوی ابراهیم گسیل شده است، برای این منطقه مأموریت پیدا کرده است، پیامبر الهی است، منتها پیامبر تبلیغی است به این شکل. خب این جماعت هم مشکلی که داشتن متاسفانه مشکل سوء استفاده و اسرافگری در غریزه جنسی بود، اونی که در آیات دیگر قرآن میبینیم که گاه قرآن میگد که شما به فاحشه و زشتی رو آوردید که سبقت در اون دیگران در این حد نگرفتند از شما، شما پیشتاز این شدید، جلودار این شدید، به حدی که فتعتون فی نادی کم المنکر دیگه، یعنی این فحشارو و این عمل شنیع جنسی رو شما به عنوان یه هنجار اجتماعی پذیرفتید و جاری کردید، فخر اجتماعی، تفاخر اجتماعی شماست و به این شکل شما اولین گروهی هستید که در روی زمین این بنیان زشت و پلشت را گذارده اید و پیش بردید. اما خب ریشه کار مشخصه دیگه، بالاخره یک غریزه در وجود اینها طغیان کرده عزیزان، از مرزهای خودش گذشته است. بدیهی است که غریزه جنسی در وجود انسان یک ابتداءً در خدمت بقاء نسل بشر است. اگر این غریزه رو خدا به انسان نمیداد که نسل در روی زمین استمرار پیدا نمی‌کرد، تولد و تناسل نمی‌شد. دو، اگر این غریزه رو خداوند به انسان نمیداد، رابطه بین انسان‌ها بسا رابطه بین زن و مرد اون جرمای لازم رو پیدا نمی‌کرد، یعنی رابطه هنگامی که جسم و روح رو زیر پوشش قرار میده یه رابطه کامل میشه، یه رابطه تنگاتنگ میشه، انگیزه ها ایجاد میکنه، تعلق ها ایجاد میکنه. خب محیط خانواده اولین واحد اجتماعی به سبب این غریزه شکل میگیرد، این مشفقش میشه، مقومش میشه، فصل قوامش میشه و زندگی و جامعه انسانی رونق پیدا میکند و ده ها فلسفه پشت این از چه استعدادها و ذوقیاتی که باید از این غریزه بجوشد و بیرون بیاد در میان جامعه بشری. اما هنگامی که این غریزه از مجرای طبیعی خودش فارغ میشه، نتیجه آن میشد که نامون میشه اسراف. حالا یا به این شکل که اهمیت فزونتر از حد خودش در زندگی انسان پیدا کنه، این هم مصداق اسراف جنسی است، یعنی اینکه تمام هم مهمت انسان بشه غریزه جنسی، زهر چمن که رسیدی گلی بچین و برو، همانی که در متون روایی ما از اون چه تعبیر میکنن، زواق، زواق چشنده، یعنی این سیری ناپذیر است این انسان. همه ی غرایز اگر این طور بود، مگر غریزه خوردن اگر این گونه باشد، انسان رو به طبع بهیمی و حیوانی نمیبرد، کل بهیمت المربوطه همه ها علف ها به تعبیر امیر المؤمنین، مانند چارپای با آخر بسته که تمام همت اون خوردن و نوشیدن است. خب این میشه زندگی بهیمی دیگه. اما اگر غریزه جنسی هم شد تمام هم و ذهن و فکر و خیال انسان، خب این اسراف در غریزه جنسی است، انسان مصرف میشه. یا نه این که شکل اقناع اون از حدود و چهارچوب الهی خارج میشه. خداوند سبحان خلقناکم ازواجا، انسانها رو به لحاظ فیزیولوژیک و سایکولوژیک، به لحاظ ساختار جسمی و روحی، مؤنث و مذکر جفت قرار داده است، جفت و جور کرده است. جنس انسان رو هر دو انسانن مشترک، اما به ده ها دلیل حکیمانهی که نظام و قوام زندگی بشری باید شکل بگیرد و رخ بدهند، خدای سبحان جوری تنظیم کرده از انسانها رو که یه نیازهای متقابل جسمی و روحی به هم پیدا میکنند و این جنسیت عاملی میشه که اینها به هم این نزدیکی رو پیدا میکنند. خب حالا اگر از این مجرا این غریزه که جنبه به اصطلاح کمک کننده به این ارتباط است، اگر این از مجرای خودش خارج شد، متاسفانه شد ارتباط با همجنس، شد ارتباط با جنس به اصطلاح همانند و حوزه های دیگری که در طول تاریخ بوده است و مقام و ادب اقتضا نمی کند که بیشتر به این بحث بپردازیم، نه اینکه جنبه تاریخی داشته باشه سخن. یعنی گمان می کنید الان در روزگاران ما در قرن 21 آیا فکر میکنید به لحاظ اسراف جنسی وضع گروه بسیاری در روی زمین از قوم لوط مناسبتر است؟ مؤدبانه تر است؟ یا اسراف کمتری گروهی دارند؟ خیر، الان هم در دنیای سکشوال ما بالاخره هموسکشوال ها، لزبیان ها و و و دیگه انواع مختلفی که عرض کردم اقتضای کلام نمی کنه و مقام نمی کنه، روح آوری به حیوانات و غیره، بالاخره اون تعابیری که ترجمان اون رو هم نگوییم بهتر است و انواع مختلف اون روابط خاصی که دنیای تجاری و اقتصادی خودش رو هم دارد چیست، چه اوضاعیست، تمام اینها میشه مصادیق اسراف جنسی، میشه اسراف. خداوند فرمود مصومتن عند ربک للمسرفین، این جماعت کسانی هستند که با تمام نعمت‌های الهی در بهترین منطقه ساکنند، کنار ساحل، دریا و مع الاسف همیشه در طول تاریخ متاسفانه بسیاری از شهرهای بندری و ساحلی اینها مرکز عیاشی انسان‌ها، بلنگاری انسان‌ها و در کنار پاکی دریا ناپاکی انسان‌ها جایگزین شده است متاسفانه از باب ناسپاسی به نعمت‌های خداوندی. خب اینها مصومتن عند ربک للمسرفین، دیگه اسراف اینها به حدی رسیده است که مقابل پیامبر الهی اون گونه ایستادن دیدید، شنیدیم، خواندیم و مشخصه به جایی که کار تمام است. همینجا در آیات دیگه داریم در سوره مبارکه یهود که یجادلنا، بعد از اینکه فرستادگان الهی فرشتگان گفتن ما برای این کار اومدیم، ابراهیم یجادلنا فی قوم لوط، شروع کرد با فرشتگان باب گفتگو رو باز کردن، نمیشه به اینها فرصت دیگه ای داده بشه؟ آیا امکانی نیست که این عذاب بر اینها نازل نشه؟ آیا امکان اقمازی، تخفیف در مجازاتی وجود نداره؟ خطاب رسید یا ابراهیم و اعرزن هازا، ول کن ابراهیم، ورود به این سخن. بله، ان ابراهیم، ابراهیم منیب است، اواه است، حلیم است، اواه است، منیب است، چه انسانه دلسوز مهربان انسانگرایی است. اما جناب ابراهیم کار به جایی رسیده است که عذابی که برای اینها آمده است دیگه قد جا امر ربک است، امر پروردگار تو به عقوبت اینها صادر شده، به جایی رسیده است که محلی باقی نگذاردند اینها، این حد به افرادگری و اسرافگری جنسی رسیدند و کفر و الحاد و فساد و تباهی که عذاب غیر مردود به ناس براشون بیاد، یعنی عذابی که دیگه قابل بازگشت نیست، دیگه جایی برای پژوهش و فرجام و بازخواهی وجود ندارد. ابراهیم دهان رو بست و دیگه تسلیم امر خداوندی است. این مصرفین در این حد هن. به دنبال آن فرمود فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، برون آوردیم دیگه، اینجا رو حضرت عدیت می فرماد دیگه در ادامه ماجرا، فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، برون آوردیم، من کان فیها، هر کسی که در اون سرزمین و شهر بود، در میان اون جماعت بود، من المؤمنین، هر کسی از مؤمنین در میان این شهر بود بیرون آوردیم. یعنی الان که بناست این شهر ویران بشه به عقوبت الهی، خب بدیهیست. مؤمنانی در این شهر اگر وجود دارن باید نجات پیدا کنن. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین، توضیح داریم که برمیگردم. اما فما وجدنا فیها، چقدر زیبا و عجیب گفته میشه عبارت، و ما نیافتیم در این شهر غیر بیت من المسلمین جز یک خانه از مسلمین و تسلیم شدگان. خب پس بنا شد که مؤمنان بیرون بیان نجات پیدا کنند، اما تنها یک خانه و یک خانواده در تمام این شهر بود که جز به مؤمنان مسلمی بودند که استحقاق نجات رو داشتند، نه عقوبت و هلاکت را. خیلی غم انگیز مطلب. حالا این سرزمین سرزمین بزرگی بوده، این شهر شهر باستانی قدیمی بوده است اصلا به طور کلی، اما در میان این هزاران کس در قبال این عددی که نمیدانیم، عدد جغرافیایی اون بومشناسی اون رو جمعیت شناسی اون رو نمیتونیم بگیم، اما در این حال قرآن فهمد یک خانه فقط برون کشیده شدن. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. خب میدانیم این بیتی که اینجا مطرح میکند کدام بیت است، کدام خانه است؟ خانه لوط است، یعنی خانواده لوط هست. اما دقت بفرمایید، نمیفرماد فاخرجنا آل لوط در اینجا، میفرماد فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. چه ظرافتی در اینجا دیده میشه؟ تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. خداوند با ذکر کلمه مؤمنین علت نجات را و علت خروج و سلامتی رو نشان میدهد که چیست؟ ایمان. فخرجنا من کان فیها من المؤمنین، اون کسانی که به ایمان رسیدند اون روز، دیروز، امروز، هر روز در فضای قهر و عقوبت الهی به سلامت برون می آیند و تر با خشک در اینجا نمی سوزد به تعبیری. و علت نجات ایمان است. علت برون آمدن از سرنوشت ناپسند و شومی که برای چنین جماعت مجرمی رقم می خورد ایمان است که متمایز می کند اینها رو. همون ایمانی که در قیامت هم ومتاز الیوم ایها المجرمون، مجرمان را از مؤمنان خداوند تمیز می دهد و جدا می کند، حتی برای اون عقوبت و عذاب قیامت. اما ادامه زیباست. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، تعبیر عوض شد، ما فقط یک خانه پیدا کردیم در اینجا نیافتیم. این وجدنا میتونه اون معنای وجدنا باشه، یا میتواند وجده از مقوله افعال زنه باشد، یعنی دو مفعولی به معنای علمنا باشد. و ما علمنا فیها جای مفعول رو میگیرد، من المسلمین غیر بیت من المسلمین مفعول دوم رو میگیره، میتونه این معنا رو داشته باشه. معنای خودش هم دقیق و زیباست، این رو به تعبیری خداوند می‌فرماد که ما فهم معنا بکنیم. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، اما ابتداءً فرمود که ما مؤمنین رو بیرون کشیدیم، بعد فرمود یک خانه بیشتر از مسلمین نبودند. ابتداءً مؤمن رو فرمود، بعد چی رو فرمود؟ مسلم رو فرمود. اینها دو گروهن؟ نه، یک گروهن. چرا به دو تعبیر اینجا خداوند مطرح می‌کنه اهل نجات را؟ چون بالاخره ایمان به تنهایی برای نجات کافی نیست، بلکه در کنار ایمان باید اسلام باشد. چه تفاوتی است اینجا هنگامی که با هم به کار برده میشه؟ ایمان در مقام نظر و باور است، اسلام در مقام تسلیم خارجی و عملی است. یعنی آمنو و عملو الصالحات، یعنی ایمان و عمل است که منجی انسان است. و این چقدر زیباست، چقدر زیباست. تو این اصلا علتی این که ما داریم الان در ادامه خواهم گفت، علتی که این حقایق رو قرآن میگه همین نکات ظریف است که میخواد منتقل کنه به جامعه کلام الهی. همین هاست که در شرایط عقوبت و شدائد و ابتلاعات عامل برون آمدن انسان و نجات آدمی نیست مگر ایمان. البته ایمان قرین با اسلام، یعنی ایمانی که ثمره عملی اون دیده بشه، صرف ادعا نباشه. بالاخره در آیه شریفه‌ای که متبرک می‌کنیم زبانمون رو هنگامی که می‌شنویم، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خب در این آیه شریفه وقتی گفته میشه صلوا علیه ان الله ملکته می داریم، صلوا علیه درود بر پیامبر بفرستید، بعد و سلموا تسلیما. شاید دقیق ترین تفاوتی که گفته میشه اینه که مقام صلوا مقام پذیرش پیامبر است. این درود و این سلامی که بر پیامبر گفته میشه، این برخواسته از پذیرش مقام پیامبر است. جایگاه پیامبر رو به لحاظ علمی پذیرفتیم، به لحاظ نظری پذیرفتیم، بعد و سلم و تسلیم، یعنی در راستای پذیرش پیامبر تسلیم فرامین و تعالی به پیامبر باشید. اطیع الله و اطیع الرسول، تبعیت و اطاعت بکنید، این مراد از سلم و تسلیم است. ایمان قرین با عمل و تسلیم در محضر مبارک نبی رحمت. به همین خاطر به زیبایی اینجا این تفاوت تعبیر رو قرآن فرمود که این نکته رو نشان بدهد. فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. این مؤمنان مسلمی که یک خانه بودند، اون هم خانه و خانواده لوط، اینها رو برون آوردیم و شبانه نجیناهم به سحر، در دل سحر اینها رو نجات دادیم، بقیه رو هم که در ادامه عرض می‌کنیم. خب ملاحظه فرمایید، تأکید اول رو عرض میکنم. این کسانی که نجات پیدا کردن به دلیل خانواده لوتن نجات پیدا کردند؟ نه، به دلیل ایمان و اسلامشون نجات پیدا کردند. چه شاهد اون هم میبینیم در میان همین بیت و کسان یه نفر هست که اتصاف به صفت مؤمن و اسلام نداره، اون نجات پیدا نمی کند الا عجوزن فلغابرین، همسر لوت نجات پیدا نمی کند، چون نه اون ایمان رو دارد نه اون تسلیم رو دارد. پس بنابراین قرابت این چنینی و نسبت به پیامبران الهی یا مردان الهی دردی رو درمان نمی کند. آنچه مهم است برای نجات انسان ایمان است و عمل، ایمان است و تسلیم. فرمود فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین و ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم، و باقی گذاردیم فیها در اون سرزمین و در اون قوم آیتا نشانه ای للذین یخافون العذاب الالیم، برای اونهایی که میخوان دقدقه عذاب الیم و عالم قیامت و محاکمه الهی و عقوبت خداوندی رو داشته باشن، اونایی که میخوان باور کنند، اونایی که میخوان بپذیرن که این جهان کوه هست و فعل ما ندا باز میآید نداها را صدا، اون کسانی که میخوان بپذیرن و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، قائل و مؤمن به جزاء الهی باشند، بهترین نشانه رو برای اونها گذاردیم و آیه و نشانه کافی است برای تقویت ایمانشون و برای پذیرش حقایق پیش رو برای اینا. و ترکنا فیها آیتن، خود این ماجرا شد یک آیه و نشانه ای برای کسانی که میخواهند بالاخره این اعتقاد خودشون رو تحکیم کنند و یخافون العذاب الالیم، میپذیرند و میان. حالا گاهی از این تعبیر میشه این نشانه ایست برای مؤمنین، اما گاهی یه جای تعبیر عجیبی داریم در قرآن در همین ماجرا که ان فی ذلک، در این آیات و نشانه ها ایست در سوره مبارکه هجر بعد از نابودی این جماعت میگد للمتوسمین، برای متوسمین. متوسمین از ماده همون کلمه‌ای که عرض کردم سوم با سین میاد، یعنی نشانه، علامت، سمه، سوم. متوسم یعنی که نشانه جویان، اما در حقیقت اینو مترجمین در لغت عرب، یعنی علمای لغت، این رو معنا میکنن به صاحبان عقول، کسانی که تعقل میکنن، یعنی جستجو میکنن، تفحص میکنن که عاقلانه، یعنی هوشمندان، زیرکان، للمتوسمین. اما معنای اولی همون که عرض کردم از نشانه میاد، یعنی بالاخره آیه و نشانه است برای کسانی که در پی یافتن نشانه ها برای رسیدن به حقیقت ها هستند، و خداوند نابودی این جماعت رو چنین قرار داد. قصه عقوبت و عظام قوم لوط هم تا الان تفحص و پیگیری در اون عزیزان ادامه داره برای متوسمین. شاید کلمه متوسمین رو نمیگم این معنا رو دارد، نزدیک به باستانشناس میشه معنا کرد، یعنی یک شعبش میشه باستانشناس، کسی که میره میجوید عاقلانه که یک نشانه هایی رو درست پیدا کنه. و تا الان که بنده اینجا خدمت عزیزان نشستم هنوز کاوش در این سرزمین ها ادامه دارد. متلثمین هنوز مشغولند در این مدائن خمسه، امورا و صدوم و یا این منطقه. بالاخره فرمود قرآن و جعلنا عالیها سافلها، زیر رو کردیم. بعد هم فرمود فامترنا علیها حجارتن من سجیل، و بر این سرزمین هم حجاره بارانی از سنگ ها باریدن کردیم. چی بود عذاب این جماعت؟ و اینکه باز اخیراً هم همین چندی قبل باز مجددی اطلاعات جدیدی می اومد از اون سرزمین، از تل الحمام در غرب اردن و کاوش های جدید اونجا و نشانهایی که یه نابودی آنی انفجاری رو نشان میده در این منطقه. آیا به تعبیر اون باستان شناسانی که اخیراً این پپرهای خودشون رو داده بودند، مثلا این به خاطر برخورد صاعقه آسمانی، سنگ آسمانی بوده است؟ آیا انفجار خاصی بوده است در اون منطقه به شکل آتش فشان مانندی بوده؟ و اون چیزی که قرآن بازگو میکند، سجیل نشان میده که نوع عذابشون از اون سنگ های منطقه اطراف خودشون متفاوت بوده. جور دیگری خداوند اینها رو عقوبت کرده است و پرونده این جماعت رو بسته است. بعد فرمود ترکنا فیها آیتا للذین یخافون العذاب الالیم. من اینجا یه نکته رو عرض میکنم خدمت دوستان، تمام است این ماجرا، اما این تکراره که میگم محضر مارکتون، شاید بارها اینو گفتیم اما میبینم که زیاد پرسیده میشه. به دلیل این پرسش فراوان الان مناسب میبینم که بار دیگری هم این پاسخ رو بدم که جماعتی میگویند که این گونه عذابهایی که خداوند مطرح میکنه که یه قومی، یه جماعتی، عادی، سمودی، نوحی، کسانی، اینها از میان رفتند، همه این جماعت رو خداوند از میان برد، اینها چرا تکرار نمیشه؟ اینها چرا بعد در درازای تاریخ تا روزگاران ما نبوده است؟ این سنت رو خدا چطور یه زمانی داشته است، یه زمانی ندارد؟ و حالی که ولن تجد لسنت الله تبدیلا، و حالی که سنت های الهی ثابته، اما چرا اینجا ثابت نمونده این عقوبت و عذاب این گونه؟ استهزار دارید، به این عذاب ها میگیم عذاب استیصال، یعنی عذاب ریشه کن کردن و محو از میان بردن برای همیشه. همینطور که در این شبهه و سوال میاد، این عذاب ها رو ما در دوران گذشته داریم، اما دیگه حداقل میتونیم بگیم از تاریخ پیامبر اسلام و ظهور اسلام نداریم. چرا این تفاوت دیده میشه؟ نکته رو این گونه پاسخ دادم همیشه خدمت دوستان عزیز. در اینجا میبینید که فرمود و اخرجنا من کان فیها من المؤمنین، اما فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. در میان این شهری که نفوس اون هزاران هزار بودن، شاید به تعداد انگشتان یک دست کسانی نجات پیدا کردن. این راز کار است. زمانی خداوند عذاب استیصال و جمعی رو بر گروه قومی نازل میکند عزیزان، که یک پارچه همه اونها به یه آلودگی محرزی که استحقاق از میان رفتن و عقوبت رو دارد مبتلا باشند. اگر آلودگی اقتصادی است، جنسی است، فکری است، شرک است، الحاد است، فجور است، فسق است، هرچه است، هنگامی که یک پارچه همه قومی این چنینند که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، همانی که جناب نوح هم در زمان خودش مطرح میکند، اینها تمام گمراه آلودند و ادامه کارشون هم همین خواهد بود، استمرار وجودشون هم همین خواهد بود. اینجا جایی است که حضرت پروردگار دیگه باید سفره رو برچیند و زمین رو از لوس این گونه انسان‌ها پاک کند و عقوبت میاد و عذاب میاد و شرح اون رو در کتاب‌های آسمانی و در قرآن می‌بینیم. اما شما دقت کنید، از زمانی که بشریت به یه رشد فکری و اجتماعی میرسد عزیزان، از عصر ظهور اسلام و همون اوان به این سو و یه بلوغ به اصطلاح جمعی برای انسان‌ها دست میده، جوامع بشری رو میبینیم هر آلودگی که در میان جامعه پیش میاد، هرگز این گونه نیست که تمام انسانها تن به این آلودگی بدند. و همه یک دست باشند، گر حق شود که مست گیرند، در شرح آنچه هست گیرند. برای شعر خوبه اما در واقع اینطور نیست. این رو از دیرباز میبینیم تا روزگاران خودمون، یعنی شاهد نمونه برای زمان خود ماست دیگه، بالاخره میبینید دیگه. در هر کجای دنیا که یه فتنه‌ای به پا میشه، یه نمیدانم نکبتی رخ میدهد، میبینید گروه های مخالف میان برمیخیزن. خب حالا با توجه به روزگاران ما که ابزار و رسانه انتقال و فراگیری اون وجود داره، پیامشون رو منتقل میکنن فراگیر. همون زمانی هم که نبود باز هم همین برخوردها، همین مقابله ها وجود داشت. در دنیا میبینید گروه های ضد جنگ تشکیل شده است همه جا. یه جایی که آتش و فتنه جنگ به پا میشه، فریادها برمیخیزد از کل جوامع بشری و مقابله میکنن، یه گروهایی مقابله میکنن. یه فسادی شکل میگیرد، یه گروهایی هستن که ضد این فساد شکل میگیرد، ضد فساد اجتماعی. سیاهان هم حق نفس کشیدن دارند. نمیدونم نهضت فلان شکل میگیرد، گروه سبز شکل میگیره. و مرتب در میان انسان‌ها اگر میبینید شما نئونازیسم میاد تو آلمان شکل میگیره، نقطه مقابلش گروه مقابلش میان میایستن، اینها با هم درگیری خیابانی پیدا میکنن گاه. به نوعی مشاهده میشه که اگر هر فساد و تباهی فکری و عملی و اخلاقی و رفتاری و اقتصادی در جامعه بشری دیده میشه، فراگیری ندارد. یعنی به حدی نمیرسه مثل گذشته که خداوند بنیان بردارد و کل جامعه رو بخواد زیر رو کند و عذاب استیصال بیاد. لذا عذابهایی که الان خداوند میفرستد از این جنس نیست، عذابهای دیگری است. بالاخره از نوع عذابهایی است که ترقیق شده، به تعبیر ما رقیق شده میاد، عذابهای الهی که حالا افرادی رو میگیرد، گروهی رو میگیرد، یا بالاخره میبینیم گاهی یه منطقه محدودی، یه جایی نمیدونم، یه رانشی میاد، یه عرض به خدمتون سیل اونچنانی میاد، یه زلزله اونچنانی میاد. گاهی ممکنه اینها ادعا نمی کنم که همه، گاهی ممکن است این موارد مصادیقی از عقوبت و عذاب الهی هم باشد در کنار بقیه مسائلی که انسانها خودشون رقم میزنن. خب پس اینجا کاملا مشخص و ماجرا به پایان میرسد. آنی که فرمود به دنبال اون فرمود، آیه 38 و فی موسی اذ ارسلناه الى فرعون بسلطان مبین. خب قبلا فرموده بود که و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. در زمین نشانه های سینا رو دیگه در همون ایام تفسیرش رو گفتیم، این آیات در جانهای خودتون نشانه های افلا تبصرون. اگر این رو ادامه همون آیات بدانیم، یعنی سبک و سیاق سخن رو، و فی موسی عطف کنیم به اونجا، و در موسی هم آیات و ماجرای موسی هم آیات و نشانه هایی است، برای شما خوبه اگر اینطور بگیم. و می توانیم البته به نزدیکتر این رو عطفش کنیم، بگیم و ترکنا فیها آیتن و فی موسی اذ ارسلناه، و در موسی هم ترکنا آیتن به این شکل. هم میتوند این عطف به سابق باشه، هم میتوند عطف به این آیات نزدیک باشه. اما و فی موسی اذ ارسلنا، من اینجا باز هم رخصت میگیرم از عزیزان، ببینید و فی موسی در ماجرای موسی، اذ چه بخشش رو میخوایم بگیم؟ خیلی کم اینجا، یعنی در قرآن سوره مبارکه شعرا، سوره مبارکه طه، سوره مبارکه قصص حداقل 200 آیه در مورد موسی داریم در اون سوره، اما اینجا 3 آیه است. و فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون، هنگامی که فرستادیم او را به سوی فرعون، به سلطان مبین، با یه سلطان مبین. خب کلمه موسی، لفظ موسی که دیگه بالاخره مو یعنی آب دیگه، در عبرانی مو مو آب است، شا ش یعنی گرفته شده، مو موسی یعنی المأخوذ من الماء، یعنی از آب گرفته شده، به دلیل اینکه از شعبه های نیل گرفته شد دیگه اون صندوقچه موسی، لذا نام اون موسی گذارده شد، موشه موشا موسی. الی فرعون، فرعون هم که فارعون یعنی صاحب کاخ بزرگ، صاحب کاخ بزرگ، خود کاخ بزرگ اصلا. یه وقتایی بوده است، رسم بوده است که به اون مرکز خلافت این عناوین رو میدستن، کل خلافت رو به اون عنوان، مرکزیت خلافت رو نامگذاری میکردن. مثلا به مرکز عرض به خدمتون حکومت عثمانی باب عالی میگفتند، باب عالی ترجمهش همون، بعد تبدیل به اسلامبول، همونی که امروز استانبول میگویید، بعد به معادل سلاطین صفویه عالی قاپور رو درست کردن، یعنی باب عالی. باب عالی میشه فارعون، یعنی اون کاخ بزرگ، اون صاحب کاخ بزرگ. خب این یه عنوانی است که مربوط میشه به سلاطین یه دوره حکام 300-400 سال از روزگاران تاریخ مصر که معاصر جناب موسی کلیم هم بودن، گروهی از اینها و جماعتی از اینها. موسی را فرستادیم ارسلناه الی فرعون به سلطان مبین، با یه سلطان مبین. خاطرتون باشه سلطان یعنی عامل تسلط و چیرگی، خیلی هم روشن. حالا من یه مقدمه رو بگم ببینم اگر شد ورود به آیه بکنیم یا بماند. این نکته بسیار مهم نیست عزیزان، که این که خداوند سبحان فرمود این در اینجا همین سوره‌ای که بنا تاریخ پیامبران نبود اشاره به لوط شد، اینجا بعد به موسی اشاره میشه و فی عاد به عاد اشاره میشه و قوم نوح و تمام، چند تا نام کوتاه اینجا میاد و نبیش از این. و اساسا در کل قرآن رسلا قصصناهم و رسلا لم نقصص علیک، یه نامهایی میاد یه نامهایی نمیاد، یعنی در شیوه بیان اسامی کسان اقوام پیامبران حتی در قرآن ما یه روش و سبک خاصی رو مشاهده میکنیم. این بسیار قابل تأمل و قابل توجه است که من یه مختصری عرض میکنم. عنایت دارید که اساسا موضوع قرآن یعنی کلام الهی و این کتاب کریم، موضوع این کتاب نمیشه یه مضاف الیه از یه دانش بشری براش اضافه کنیم بگیم مثلا قرآن کتاب فیزیک است، کتاب شیمی است، کتاب جغرافیایی است، کتاب علوم طبیعی است، کتاب ادبیات است، کتاب هنر است، کتاب تاریخ است، کتاب جغرافیا است. هیچ نمیتونیم بگیم. یعنی موضوع قرآن هیچ کدام از این دانش‌های متداول بشری نیست. موضوع قرآن یه چیزه و اون هم هدایت انسان. قرآن ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، هدن للناس، هدن للمتقین، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. این کتاب موضوعش هدایت، برون کشیدن بشر از ظلمت به سوی نور، رهنمون کردن انسان به سعادتمندی دنیا و آخرت است. یعنی هدایت کند انسان رو به شیوه زندگی نیکبختانه و سعادتمندانه آنگونه که خداوند برای انسان رقم زده است و میپسندد. این موضوع قرآنه. در یک کلمه موضوع قرآن هدایت است. قرآن کتاب هدایت انسان است، کتاب هدایت تربیت انسان. اما با توجه به این که این علوم و این دانش ها در هدایت انسان، خیلی نکته مهمی عرض میکنم، در هدایت انسان نقش دارند، لذا در این کتاب هدایت این معارف و دانش هایی که در هدایت انسان نقش دارند جاپا دارد، مطرح میشه. یعنی با توجه به این که زمین و زمین شناسی در هدایت انسان نقش داره، لذا خداوند به این مقولات میپردد و فل ارض قطع اون متجاورات، به یه مقوله از زمین میپرد و فل ارض آیاتون، در زمین یه نشانه هاییست برید. به دلیل این که بحث دانش آسمان شناسی و آسترونومی نقش داره در هدایت انسان، فلا اقسمو به مواقع نجوم انهو لقسمون لو تعلمون عظیم، خداوند عظیمترین قسم رو به ستارگان آسمان میخورد و و الی السماء کیف رفعت، انسان ها رو میبرد به آسمان و بررسی آسمان و نگاه به آسمان. به دلیل اینکه آشنایی با بقیه مظاهر طبیعی در وجود و در هدایت انسان نقش داره، خدا به مظاهر دیگر طبیعت اشاره میکنه. و قص علی هذا، به دلیل اینکه تاریخ و گذشته بشر و واخوانی آن در هدایت انسان نقش دارد، خداوند به تاریخ پیشین بشر هم اشاره میکند، به دلیل نقشش در هدایت انسان ها، نه به دلیل ماه و طبیعت، به ماه و زمین یا به ماه و تاریخ هیستوری، نه، به دلیل نقشی که در هدایت دارد. این دانش ها در قرآن ردپای اون دیده میشه و اشاراتی به اون میکند. با با توجه به اینکه قرآن کتاب هدایت است و از این باب این دانش ها مطرح میشه و این آگاهی ها داده میشه، لذا مطابق سبک قرآن مطرح میشه، نه مطابق سبک خود اون دانش ها، یعنی نه مطابق متدولوژی که در ژئولوژی وجود داره در زمین شناسی قرآن بحث کنه، نه، چون قرآن کتاب زمین شناسی نیست، نه مطابق سبک و روشی که تاریخ نگاران دارن، یا به شکل روایی باشد یا ترکیبی باشد یا تحلیلی باشد یا به شکل تاریخ مقطع زمان باشه یا به شکل تاریخ سلسله و دودمان باشه یا به شکل تاریخ جغرافیای خاصی باشه، هیچ کدوم از اینها در قرآن دیده نمیشه. قرآن از تاریخ استفاده میکند برای هدایت انسانها به سبک هدایتگری قرآن. این وجه اعجاز در کلام الهی که خاص خودش قرآن استفاده میکنه از این موارد، یعنی قرآن تاریخ رو به کار میگیرد با انتخاب هدایتگری خودش حضرت پروردگار، که بگونه ای باشد که لقد کان لکم فی قصصهم عبرتون لأولی الالباب ما کان حدیثاً یفترا. اون چه میگیم در این حکایات و قصص تمام برای عبرت، برای دیدن، شناختن و انتخاب مسیر و راه است برای شما، نه برای آن است که قهرمان پروری باشد، نه نامی مطرح بشه، نه قبیله ای، دودمانی، سلسله ای، سلاطینی، کسانی اینها مطرح بشن و درشت نمایی و بزرگ نمایی بشن. لقد کان لکم فی قصصهم عبرتون، اونم لأولی الالباب، کسانی که عقلشون رو میخوان به کار بندازن. ما کان حدیثا یفترا، و اینها جنبه نمادین و سمبولیک و متافور و استعاره هم نداره، اینها وقایع و حقایق خارجی است که داریم میگیم. خب با توجه به این جمله‌ای که عرض کردم مشخص میشه که خداوند به سبک هدایتگری آنجایی که هدایتی میبیند یه تاریخی رو مطرح میکند، چون بنا نداره که خدا تمام تاریخ بشر رو مطرح کنه، تمام تاریخ انبیا رو مطرح کنه، فایده ای نداره. نکاتی رو مطرح میکنه که قابل بخشهایی رو گزینش میکنه، حضرت حق بازگو میکنه که فایده اون و استفاده اون قابل انتقال برای همیشه بشریت باشه و هدن للناس باشه و ثمرش هدایتگری انسان ها باشه در قرن 21 در تمام قرون بشری. این نکته بسیار مهمی است در شیوه بیان حقایق در قرآن، علوم مختلف من جمله اینجا الان تاریخ. به همین خاطر لذا تاریخ کسانی در قرآن مطرح میشه که یک، دور از ذهن نباشن، قریب از ذهن نباشن، نزدیک به ذهن باشن، کسانی که ناشناس نباشن برای عصر نزول قرآن و کلن برای بشریت. خب بالاخره میدونیم ما 3 مرکز تمدن در گذشته تاریخ انسانها داریم، یکی بین النهرین است، یکی مصر است و دیگری کجاست؟ روم است و تاریخ هلنی است، یعنی سرزمین هلنی است و کرت و یونان، و یعنی تو تقسیمات امروزی ما یه تمدن آسیایی داریم، یه تمدن اروپایی داریم، یه تمدن افریقایی داریم که اینها مهد تمدن و مرکز برخاستگاه تمدن بشری هستند. خداوند از همین مراکز نامها رو انتخاب میکنه و مطرح میکنه. دیگه از چین و ماچین انتخاب نمیکنه، از امریکای لاتین انتخاب نمیکنه که در اون عصر زمان هیچ قرابتی ندارد و پایگاه تمدن هم نبوده در اون زمانی که قرآن قبل از خودش داره وقایع رو مطرح میکند و حقایق رو مطرح میکند. به همین خاطر این نام ها دیده میشه از بین النهرین، دیده میشه از مصر، دیده میشه از کجا، یعنی از شاخ افریقا، و دیده میشه از عرض به خدمتون این حوالی که مطرح میشه، این پایگاه های تمدن. و به همین خاطر نام آشنایی که بسیار برای انسان های اون روز آشناست و کاملا قابل بهره برداری و استفاده است و فی موسی، این نام اذ ارسلناه الی فرعون. این یه نکته. نکته دوم رو بگم دیگه به کل مطلب نمیرسیم خدمت دوستان. اینه که فرمود ارسلناه الی فرعون. بعد یه نکته جدی داریم تو به سلطان مبین. حالا این اولیشو بگم، الی فرعون. چرا الی فرعون؟ خب عمر پیامبران الهی و بازه زمانی که در اختیار دارن، عمر تبلیغیشون، یعنی پیامبر 40 سالگی به رسالت رسیدن، 63 سالگی رحلت فرمودن، 23 سال وقت داشتن. حالا جناب نوح به زمان خودش، اون خداوند 950 سال میگه استثناء، اما موسی چند سال در میان مصر وقت داشته برای تبلیغ رسالت، یا صالح و هود، اینها بسیار زمانهای کمی است. انبیا اونقدر زمان در اختیار نداشتن که بتونن با تمام اقوام و جماعات چهره به چهره مواجه بشن و هدایت مستقیم بکنن. لذا اینا باید تابع دیپلماسی خاصی می بودن که موفقشون کند که بتونن بیشترین اثرگذاری رو در جامعه داشته باشن. و این راه این بود، این سیاست این بود که ابتداءً برن سراغ کسانی که اونها موج اجتماعی ایجاد می کنن و در بدنه جامعه بیشترین تأثیر رو دارن، ابتداءً رو اونها تأثیر گذاری کنن، بعد سراغ جامعه بیان. یعنی اونها رو جامعه هدف قرار بدن ابتداءً. خب اینها چه کسانی هستن که بیشترین نقش رو در جامعه انسانی در طول تاریخ داشتن؟ دو گروه. برمیگردیم به اون جمله زیبای تکان دهنده امیرالمومنین که صنفان اذا صلح صلحت الامه و اذا فسد فسدت الامه. دو گروه هن که اینها صالح باشن جامعه صالح، فاسد باشن جامعه فاسده. الامراء و العلماء، ارباب سیاست و قدرت و حکمرانان و صاحبان اندیشه و فکر و علم، علما، حکام، امراء و علما در جامعه. دقیقا همین است که امام میفرماید، یعنی کسانی که برای جامعه خط میدن، مسیر تعیین میکنن، فرهنگ اجتماعی رو، سیاست جامعه رو، اقتصاد جامعه رو تعریف میکنن، حکام این نقش رو دارن. دولت ها و حکومت ها مگر غیر از این نقششون؟ و باز برگردیم بخوانیم که الناس علی دین ملوک، خوی شاهان در رعیت جا کند، چرخ اخضر خاک را خضرا کند، آن رسول حق العوض سلوک گفت الناس علی دین الملوک. این نقش حکومت ها در جامعه است. بلکه این حکومت ها هم که به جامعه تزریق فرهنگی میکنن، تغذیه اقتصادی میکنن و خط میدن به جامعه. این یک. دوم، صاحبان اندیشه و فکر، علما اند. علما هم که میگیم صاحبان فکر کلی داریم میگیم، نمیگیم علما دینی، نه ربطی نداره، همه صاحبان فکر و اندیشه و علما هم که به جامعه همیشه خط دادن عزیزان، و اینها در هر حوزه و رشته‌ای بودن، بالاخره اینها تو جامعه الگو شدن، تعیین کننده شدن و مردم به اینها نگاه کردن و خط گرفتن، مسیر گرفتن، اقتباس کردن و پیروی کردن. اینها پیشرو و پیشران جامعه بودند، این دو گروه. حالا کسان دیگه ممکنه به لحاظ مقطعی یه هیجان ایجاد کنند، اما خیر، نقش پایدار در سرنوشت اجتماعی و زندگی مردم ندارن. وسایی میکنم این تعبیر رو میگم، قرض خاصی به کسی و گروهی و جماعتی ندارم، هر کسی جایگاه و احترام و نقش اجتماعی خودش رو دارد. اونی که شما امروز در جامعه بشری میگه سلبریتی تعبیر از اون میکنید، حالا میخواد یه ورزشکار باشه، خب چیکار میتونه بکنه یه ورزشکار در تعیین مقدرات جامعه؟ چه تأثیری میتونه در سرنوشت اجتماعی یه قوم و ملتی بگذارد؟ ممکنه یه هیجانی در یه جایی ایجاد بشه، فالوش کنن مثلا یه جماعتی، نمیدونم یه بازیگر، نمیدونم یه رقاصه، یه فلان، چقدر میتونه مثلا نقش داشته باشه در سرنوشت اجتماعی ملت؟ هیچ نقشی ندارند اینها در سرنوشت اجتماعی و مقدرات کلی یه جامعه انسانی. میتونن یه هیجان‌های ایجاد کنن، یه سرگرمی‌هایی، بیشتر جنبه انترتینمنت پیدا میکنه، این حالات رو پیدا میکنند. اما اون تعیین کننده مسیر اجتماعی امرا و علما، صاحبان اندیشه و فکر، عالمان و صاحبان قدرت و سیاست مداران، این قلم و شمشیره که خلاصه در طول تاریخ کار کرده است. توجه دارید؟ پیامبران الهی مسیرشون رو درست تعیین کردن، یعنی ابتداءً سعی کردن اگر میتوانن ارباب قدرت رو مجاب کنند و اونها رو هدایت کنند. و صاحبان اندیشه و فکر، اگر میفهمد اله فرعون، چون اینجا این سرزمین گسترده و این دلتای نیل و کل این شاخ افریقا و این سرزمین و این شهر منفس، باید از طریق چی باشه تحرکش این جماعت و این مردم؟ ابتداعا خود فرعون رو باید فکری براش کرد و تکلیف با او روشن باشه. و باز گروه دوم، عالمان این سرزمین. عالمان این سرزمین کیان؟ همونهایی که وقتی به خاک افتادن گفتن آمنا، تمام شد کار نظام فرعونی، یعنی ساحران مصر. ساحران مصر. به همین خاطره ببینید سنخ انتخاب معجزه پیامبران الهی چه کسی رو مخاطب قرار میده؟ عالمان جامعه و صاحبان اندیشه رو ابتداعا، یعنی طبقه خاص رو بیشتر معجزات مخاطب قرار میداد. اگر خود این آقای موسی رو میبینید که معجزه او اساست، به دلیل آن است که وقتی میبینند ساحران و این عالمان اون روز جامعه مصر، اساتید آکادمی های مصر وقتی میبینن این کار موسی رو، فالقی از سهرتو ساجدین، به خاک میفتن و میپذیرن. اگر جناب عیسی میاد و معجزه خودش رو به اذن الهی درمان کردن پیس قرار میده، کور مادرزاد قرار میده و میاد مرده را اصلا زنده میکند، به اینکه ای دوای نخبت و ناموس ما، ای تو افلاطون و جالینوس ما، به دلیل اینکه بالاخره طب جالینوسی قوقا کرده است، از منطقه روم آمده است و چه کرده است و در اون سرزمین های شامات، و لذا اقتضا میکند که در شامات و فلسطین چنین کاری رو جناب عیسی به عنوان معجزه خودش قرار بده. و حتی میتونیم بگیم، البته میدونیم سنخ معجزه قرآن این نیست، اما یکی از وجوه اعجاز قرآن است. بالاخره قبل از دوران اسلام و روزگاران ولادت پیامبر و بعد از آن، یه نهضت های ادبی در سرزمین اعجاز پیش اومده، یعنی کانون های ادبی شکل گرفته و کسانی اومدن یه صاحبان استعداد و نبوغی بها دادن، اوج گرفته دانش بلاغت و فصاحت، شعر، ادب، اینها مجامع تشکیل میدن، سمینارها و کنفرانس ها دارن، به تعبیر ما یه گرد همایی سالانه دارن، یه مرکزی رو تعیین کردن به عنوان مرکز ادب جزیره الحجاز به نام سوق و کاز، یه بزرگانی اومدن تو صحنه به نام نابغه زبیانی و امثال اونها، و اصلا مقام شعر و ادب و بلاغت و فصاحت یه جایگاه فیجهی در سرزمین اجاز و نجد پیدا کرده است، به گونه ای که بعض از شعرا و ادبا یک سال وقت خودشون رو صرف میکردن برای سرودن یک قصیده، بعد از این که یک سال تمام میشد با آب طلا نوشته میشد، بعد از این که با آب طلا نوشته میشد به دیوار خانه خدا معلقش میکردن، چون یک سال میسرودن، نام اون قصائد حولیات بود، چون با آب طلا مینوشتن به این قصائد میگفتن ذهبیات، و چون به دیوار خانه آویخته میشد میشد معلقات، مانند معلقه امرالقیس، مانند معلقه عمرو بن کلثوم، قفا نبک من ذکر و حبیب و منزلی امرالقیس، الا حبی به صحن کفسبهین و عمرو بن کلثوم و بقیه این هفت معلقه و هفت قصیده گزیده تاریخ ادب عرب تا اون روزگاران. خب در چنین شرایطی پیامبر وقتی میاد یه وجه کلام و اعجاز پیامبر چی میشه؟ سخنی که وقتی گفته میشه و شنیده میشه، شعر شناسان بزرگ، ادب شناسان بزرگ، فصحا و بلقا عرب سر به زیر میآیند، تسلیم میشن و میگن این سخن سخن بشر نیست و میپذیرن. خب ببینید این گروه وقتی متأثر شدن، دیگه بدیهی است که در جامعه اثرگذاری بیشتری رو دارن. لذا فرمود و فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون به سلطان مبین. اما همین جمله کوتاه رو اجازه بدید تمام کنم این آیه رو، فتولا برکنه رو بگذاریم برای هفته آینده. خب موسی اومد به سوی فرعون اما با سلطان مبین. گفتیم سلطان یعنی چی؟ یعنی چیزی که سلطه ایجاد میکنند. انبیا نیاز به چیز دارن که سلطه ایجاد کنن، اما چه سلطه‌ای؟ ببینید پیامبران الهی مدعی ان، ادعا دارن، بالاترین ادعاها را هم دارند، یعنی ادعایی که از سوی خدا آمدن. خب ادعا مطرح کردن در غیر مباحث و حقوقی و مالکیتی و مالی هزینه ای نداشته از دیرباز. امروزه که بالاخره ادعاهای حقوقی نیاز به تنباطل کردن داره، نیاز به هزینه کردن داره، اما بالاخره عمده ادعاها اینطور نیست. الان همین الان هم چقدر مدعی ما داریم، کسانی که ادعا میکنن فکر دارن، نمیدونم کرامت دارن، نمیدونم مکتب دارن، نمیدونم شفا دارن، نمیدونم هدایت میدن، عرض به خدمتون و و و عرفان بلدن، نمیدونم چه دارن دیگه، از این فهمیدم اینطور سربسته بگم. خب این ادعا خیلی مفت است و رایگان گفته میشه، اتفاقا میگیره بعضیاش، بعضیاش نمیگیره، مدتی یه مدتی نه. ادعا کردن چیزی نیست، لاف زدن مشکلی ایجاد نمی کند، میشه گفت، اما اثباتش مهمه. هر ادعایی نیاز به اثبات داره. پیامبران ادعایی دارن که منجر به این میشه که تصرف در جان و مال انسان ها میکنن، یعنی همه موجودیت انسان ها. میگن آقا این مال رو اینجا بده، این جان رو اینجا بذل کن. شوخی نیست، لذا باید این ادعاشون اثبات بشه عاقلانه، و الا که فایده ای نداره اومدنشون. پس نیاز به چی دارن؟ سلطه دارن، سلطان دارن، یه چیزی که ادعاشون رو تثبیت کنن و چیره کنن. اما این سلطان مبینی که قرآن مطرح میکند که هار پیامبران یا همون آیات بینات انبیاء الهی است که موسی اینجا داره، انبیاء الهی دنبال کدام سلطان؟ سلطه بر تن، آب، خاک و الله خیر. پیامبران الهی به تن انسان کاری ندارن که چیرگی و سلطه بر تن داشته باشن. انبیاء سلطه بر جانها میخوان عزیزان. پیامبران میان جان و دل انسان رو تصرف کنن که اگر جانها رو تصرف کردن تنها رو هم تصرف کردن. این سلطان حجت، آیت و برهانی است که پیامبران الهی میان که عقول انسانها رو تسلیم کنن، دلها رو تسلیم کنن. شیخ چون شیک دست و دلها بیشش، وقتی که تسلیم کردن دیگه وجود انسانها و سرزمینها هم تسلیم خواهد شد. و فی موسی اذ ارسلناه الی فرعون بسلطان مبین، اما متاسفانه با تمام این ظرافت ها که گفتیم، فتولا برکنه و قال ساحر او مجنون، اما پاسخ فرعون مساعد و مناسب و عاقلانه نبود. بگذارید تا هفته آینده به نم بماند سخن فرعون تا انشاءالله خدمتون نوبت آینده بررسی کنیم و مورد تأمل قرار. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن فزونتر از قبل بفرماید و ما رو با حقایق ناب به کلام خودش آشنا بگرداند و با قرآن زنده بدارد و با قرآن بمیراند. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.